سلام به شما. امروز می‌خوایم نگاهی عمیق و دقیق بندازیم به یکی از مسائل حقوقی خب پیچیده و حساس در ایران. موضوعمون هست رابطه نامشروع با رضایت طرفین. یه متن حقوقی جلومونه که به این موضوع پرداخته و ما می‌خوایم نکات کلیدیش رو برای شما باز کنیم. هدف اینه که بفهمیم قانون دقیقاً چی میگه، اینکه اصلا رضایت طرفین اهمیتی داره یا نه و چه پیامدهایی ممکنه داشته باشه. سوال اصلی شاید این باشه: آیا رضایت کلاً میتونه صورت مسئله جرم رو پاک کنه؟ بیایید با همین موضوع رو واکاوه کنیم. خب بیایم از همین اول شروع کنیم. نکته‌ای که فکر می‌کنم برای خیلی ها سوال اصلیه و توی این متنم خیلی روش تاکید شده، تکلیف رضایت طرفین چیه؟ یعنی اگه دو نفر هر دو با میل خودشون وارد رابطه‌ای بشن که خب قانون تعریفش کرده، باز هم جرمی اتفاق افتاده؟
این دقیقاً یکی از کلیدی‌ترین نکات این متنه. پاسخ صریح این منبر اینه که بله، حتی با رضایت کامل هر دو طرف، نفس عمل از دیدگاه قانونی که اینجا داریم بررسیش میکنیم همچنان جرم حساب میشه، رابطه نامشروع تلقی میشه. البته خب متن اشاره میکنه که اگه مثلا اجبار، تهدید یا سوء استفاده ای در کار باشه، اون بحثش کاملا جداست، شرایط فرق میکنه، اونجا دیگه اصلا بحث رضایت بی‌معنی میشه. اما در حالت عادی وقتی دو نفر آگاهانه و با رضایت وارد رابطه میشن، این رضایت از نظر این قانون مجوزی برای اون عمل نیست، نمیتونه دفاعی باشه برای اینکه بگیم جرمی اتفاق نیفتاده.
پس اساساً رضایت ماهیت مجرمانه عمل رو از بین نمیبره. آها، اما این متن فقط از یه نوع رابطه نامشروع حرف نمیزنه، درسته؟ انگار یه دستبندیایی داره. این تفاوت‌ها چی هستن؟ چرا مهمن؟
بله بله، این تفکیک خیلی مهمه، چون پیامدهای قانونیشون زمین تا آسمون فرق میکنه. این منبع به روشنی دو دسته اصلی رو از هم جدا کرده. دسته اول روابط نامشروع مادون زنا یا غیر از زنا، که طبق ماده 637 قانون مجازات اسلامی که متن بهش ارجاع داده، شامل اعمالی مثل خب بوسیدن، هم آغوشی یا لمس کردن میشه بین زن و مردی که رابطه زن و شوهری ندارن دیگه. دسته دوم خود زنا هستش که تعاریفش دقیق‌تر و خب سنگین‌تر هم هست. مواد 221 تا 232 قانون مجازات بهش پرداخته. زنا مشخصاً به رابطه جنسی کامل گفته میشه، یعنی به تعبیر متن دخول بین افرادی که علقه زوجیت بینشون نیست.
و طبیعتاً مجازات ها هم باید فرق کنن دیگه. این تفاوت تو مجازات ها چقدر چشمگیره؟ اوه، بسیار چشمگیره، خیلی متفاوتن. برای دسته اول یعنی روابط نامشروع غیر از زنا، مجازاتش اونطور که متن میگه از نوع تعزیری هست. حالا تعزیری یعنی چی؟ یعنی قاضی تو تعیین نوع و میزانش یه مقدار دستش بازه، البته تا یه سقفی. اینجا سقفش تا 99 ضربه شلاقه. اما برای زنا مجازات از نوع حدی هستش. حدی یعنی چی؟ یعنی نوع و میزانش دقیقاً تو شرع و بعدش تو قانون مشخص شده. قاضی اصلاً نمیتونه تغییرش بده.
و مجازات حدی برای زنا چیه دقیقاً طبق این منبع؟
اینجاست که وضعیت تأهل فرد خیلی تعیین کننده میشه. متن توضیح میده که اگه فرد زناکار مجرد باشه، که بهش میگن زنای غیر محسنه، مجازاتش 100 ضربه شلاق حدی هست. اما اگه فرد متأهل باشه و اون شرایط خاصی که تو فقه و قانون بهش میگن احسان رو داشته باشه، یعنی متأهل و امکان رابطه جنسی با همسرش رو هم داره، اون وقت زنای محسنه اتفاق افتاده و مجازاتش طبق این متن میتونه سنگسار باشه، هرچند اشاره میکنه که تو رویه های فعلی ممکنه به اعدام تبدیل بشه. و نکته مهمی که این متن چند بار روش تاکید میکنه، رضایت طرفین تو هیچ کدوم از این موارد، چه غیر محسنه چه محسنه، هیچ تأثیری روی اصل مجازات حدی نداره، تخفیف نمیده.
سه دیگه هم تو متن بود که کلن مسیر رو عوض میکرد. زنا به عنف، همون تجاوز، اونجا چی؟
بله، این تمایز فوق‌العاده حیاتیه. متن به روشنی میگه که اگه زنا با زور، تهدید، فریب یا هر نوع اجباری باشه، یعنی زنا به عنف، فردی که مرتکب تجاوز شده یعنی متجاوز، مجازاتش اعدامه. و نکته مهم اینه که فردی که قربانی بوده هیچ مسئولیتی نداره، مجازات نمیشه. این خودش نشون میده که قانون با اینکه رابطه با رضایت رو هم جرم میدونه، اما یه تفاوت عظیمی قائل بین عملی که با اجبار بوده و عملی که با رضایت بوده، هرچند نامشروع. نبود رضایت اینجا عنصر کلیدی جرم تجاوزه و مجازات بسیار سنگینش.
این چارچوب قانونی که گفتید چقدر با نگاه اسلام به این قضیه که من منبرم بهش اشاره کرده همخونی داره؟ یعنی ریشه هاش تو احکام شرعیه؟
بله، این متن به وضوح این ارتباط رو نشون میده. توضیح میده که از منظر اسلام زنا یعنی رابطه جنسی خارج از ازدواج شرعی خب حرامه. از گناهان کبیره، یعنی گناهان خیلی بزرگ به حساب میاد. مجازات هایی هم که تو منابع فقهی اسلام واسه انواع زنا اومده، مثل سنگسار برای زنای محسنه و شلاق برای زنای غیر محسنه، دقیقا همون مجازات های حدی هستن که تو قانون مجازات اسلامی ایران هم اومده. نکته مهمی که منبع دوباره تاکید میکنه اینه که از دیدگاه اسلام هم رضایت طرفین نه گناه عمل رو کم میکنه، نه تأثیری تو مجازات شرعی داره. حتی با آیه 2 سوره نور تو قرآن هم اشاره میکنه که صراحتا میگه 100 ضرب شلاق برای زناکار زن و مرد فرقی نداره، حتی اگه با رضایت باشه. پس بله، چارچوب قانونی که بحث کردیم طبق این منبع تا حد زیادی برآمده از دیدگاه‌های فقهی اسلام هستش.
خب پس مجازات ها مشخص شد، رضایت هم که دیدیم کمک کمکی نمی کنه، ریشه های شرعی هم روشنه، اما یه مفهوم دیگه تو این متن هست که نظرم رو جلب کرد و به نظر می رسه پیامدهای عملی مهم می داره. بحث قابل گذشت بودن در مقابل غیر قابل گذشت بودن، این یعنی چی دقیقا؟
این نکته خیلی کاربردی و جالبیه و باز برمی گرده به اون تفکیک اولیه‌مون. متن توضیح میده که جرایم دسته اول یعنی روابط نامشروع غیر از زنا،
همون بوسیدن و لمس کردن و اینها،
دقیقاً که مجازاتش تا 99 ضربه شلاق تعزیری بود، اینا تو دسته جرایم قابل گذشت قرار میگیرن. معنیش چیه؟ معنیش اینه که اصلا برای اینکه سیستم قضایی شروع به رسیدگی کنه، باید یه نفر شاکی خصوصی شکایت کنه. معمولا هم این شاکی همسر اون فردیه که عمل رو انجام داده. و مهمتر این که اگه این شاکی خصوصی تو هر مرحله از رسیدگی تصمیم بگیره رضایت بده و شکایتش رو پس بگیره، یعنی گذشت کنه، پرونده همونجا بسته میشه، تعقیب متهم متوقف میشه.
جالبه ها، یعنی سرنوشت پرونده دست شاکیه. اما برای زنا اینطور نیست؟ حتی اگه مثلا همسرش اول شکایت کرده باشه؟
نه، دقیقا تفاوت اصلی اینجاست. متن تاکید میکنه که جرم زنا چه محسنه باشه چه غیر محسنه، جزو جرایم غیر قابل گذشت محسوب میشه. یعنی چی؟ یعنی جنبه عمومی جرم، اون آسیبی که به نظم و اخلاق جامعه وارد شده، از نظر قانون بر جنبه خصوصیش یعنی شکایت یا رضایت شاکی غلبه داره. بنابراین حتی اگه یه شاکی اولیه هم باشه و بعداً پشیمون بشه شکایتش رو پس بگیره یا رسماً گذشت کنه، این گذشت هیچ تأثیری روی ادامه رسیدگی نداره. دادگاه وظیفه داره پرونده رو تا آخر ببره و اگه جرم ثابت شد حکم رو صادر و اجرا کنه. این یه تفاوت خیلی خیلی بزرگه و خب طبیعتاً واسه متهم پیامدهای کاملا متفاوتی داره.
فهمیدم. نکته دیگه‌ای که این متن چند بار روش تاکید کرده سختی اثبات این جرایمه، مخصوصا زنا. اصلا کار ساده‌ای نیست انگار. این نوشته در مورد روش‌های قانونی اثبات چی میگه؟ چطور میشه همچین اتهام سنگینی رو ثابت کرد؟
بله، درسته. متن تأکید داره چون این اتهامات خیلی حساسن و مجازات سنگینی دارن، به خصوص زنا که حدیه. قانونگذار راه‌های خیلی محدود و مشخصی رو واسه اثباتشون گذاشته. اصلی ترین راه‌ها که تو این متن اومده ایناست. اول، اقرار خود فرد متهم. این اقرارم شرایط خودشو داره. مثلا باید تو دادگاه گاه و پیش قاضی باشه. واسه اثبات زنا معمولا لازمه 4 بار اقرار کنه. دوم، شهادت شهود. اینجام شرایط خیلی سختگیران است. برای اثبات زنا نیاز به شهادت 4 مرد عادله.
4 مرد عادل که مستقیما عمل رو دیده باشن، با توجه به خصوصی بودن این مسائل، این شرطی که تو متن اومده خیلی خیلی سختگیرانه به نظر میرسه. اصلا عملی هست؟
دقیقاً همینطوره. این شرایط سخت مخصوصا برای زنا نشون میده که قانونگذار چقدر با احتیاط با این موضوع برخورد کرده، نمیخواسته به راحتی کسی به این جرم متهم و محکوم بشه. متن اضافه میکنه که واسه اثبات روابط نامشروع غیر از زنا شهادت دو مرد عادل کافیه. حالا اگه این دو راه اصلی یعنی اقرار با شرایطش یا شهادت با اون شرایط خاص وجود نداشته باشه، متن به راه سوم اشاره میکنه که علم قاضی هست. یعنی قاضی میتونه بر اساس شواهد و قرائن قطعی و معتبری که تو پرونده هست و واسه خود قاضی یقین ایجاد میکنه حکم صادر کنه.
این علم قاضی یعنی چی؟ یعنی هرچی قاضی حس کنه درسته؟ تکلیف مدارکی مثل عکس و فیلم و پیامک چی میشه که امروز خیلی رایجه؟ اینا چی؟
نه دقیقاً حس قاضی. ببینید، علم قاضی باید مبتنی بر شواهد و قرائن معتبر و قطعی باشه. چیزایی که تو پرونده هستند و بتونن به طور منطقی و مستدل قاضی رو به یقین برسونن. در مورد مدارک دیگه مثل گزارش پزشکی قانونی، عکس، فیلم، پرینت تماس‌ها یا پیامک‌ها، متن توضیح میده که اینها به خودی خود و به تنهایی نمیتونن دلیل کافی واسه اثبات جرم باشن، مخصوصاً جرمی مثل زنا که مجازات حدی داره، اما میتونن به عنوان اماره باشن، یعنی نشانه یا قرینه، کنار بقیه ادله قرار بگیرن و به شکل گیری همون علم قاضی کمک کنن. پس بی اهمیت نیستن، ولی وزنشون به تنهایی کافی نیست.
با این همه پیچیدگی، سختی اثبات، از طرفی هم سنگینی مجازات ها، اصلا عجیب نیست که این متن اینقدر روی گرفتن وکیل متخصص تاکید داره. حالا سوال اینه که طبق توضیحات این منبع، یه وکیل خوب دقیقاً چه کمکی میتونه به فردی بکنه که با همچین اتهامی مواجهه؟ چه استراتژی هایی ممکنه داشته باشه؟
نقش وکیل اینجا واقعاً میتونه حیاتی باشه و متن هم به چند جنبهش اشاره کرده. اولا وکیل میتونه ادله‌ای که علیه موکلش هست رو جدی به چالش بکشه. مثلا اگه پرونده بر اساس شهادته، وکیل میتونه روی شرایط شهادت گیر بده. مثلا آیا شاهد واقعا عادل بوده؟ آیا مشاهده مستقیم اونطور که قانون میگه اتفاق افتاده؟ یا شرایط اقرار رو زیر سوال ببره؟ ثانیاً حتی اگه اصل رابطه رو نشه انکار کرد، وکیل میتونه با استناد به جزئیات و ظرایف قانونی بحث کنه که شرایط دقیق شرعی و قانونی واسه تحقق عنوان زنا وجود نداره. زنایی که مجازاتش حدی و خیلی سنگینه. مثلا ممکنه تلاش کنه ثابت کنه عمل انجام شده در حد همون روابط نامشروع مادون زنا بوده.
آها، پس هدفش اینه که عنوان اتهام رو عوض کنه تا مجازات سبکتر بشه؟
دقیقاً. هدف میتونه این باشه که مجازات حدی مثل سنگسار، اعدام یا صد ضرب شلاق رو تبدیل کنه به مجازات تعزیری مثل حبس یا شلاق کمتر از حد نصاب زنا که خب میزانش دست قاضیه و معمولاً قابل تحمل تره. این یه استراتژی رایجه. علاوه بر اینها، یادتونه گفتیم روابط نامشروع غیر از زنا قابل گذشت هستن؟
بله بله.
خب، اینجا وکیل میتونه نقش کلیدی تو مذاکره با شاکی که معمولاً همسره بازی کنه تا رضایت و گذشتش رو بگیره و پرونده کلن بسته بشه.
و کارهای دیگه هم هست که وکیل بتونه انجام بده مثلا تو همون مراحل اولیه؟
بله، متن به یه مورد مهم دیگه هم اشاره میکنه. تلاش برای جلوگیری از بازداشت موقت متهم تو مراحل اولیه تحقیقات. وکیل میتونه با ارائه دلایل حقوقی، سپردن تضمین‌های لازم، سعی کنه قاضی رو قانع کنه که نیازی به بازداشت موقت نیست. این خودش فشار روانی و اجتماعی زیادی رو از روی فرد بر می‌داره. در مجموع وکیل با تسلطش به قوانین و روند دادرسی میتونه تو همه مراحل از حقوق متهم دفاع کنه و با توجه به عواقب خیلی جدی اتهامات نقشش واقعا تعیین کننده است.
خب فکر میکنم یه تصویر نسبتاً روشنی از نکات کلیدی این متن حقوقی برای شما که دارید میشنوید به دست اومد. اگه بخوایم یه جمع‌بندی سریع بکنیم، بر اساس این منبع تو قوانین بررسی شده ایران رضایت طرفین توی رابطه خارج از ازدواج به خودی خود باعث نمیشه اون عمل جرم نباشه. تفاوت خیلی مهمی بین اعمال نامشروع غیر از زنا و خود زنا وجود داره، هم تو تعریف، هم تو مجازات، هم تو اینکه قابل گذشت هستن یا نه. و در نهایت اثبات این جرایم به خصوص زنا طبق این متن کار بسیار سختیه و ادله خیلی محکمی میخواد.
و شاید بشه گفت نکته کلیدی که از دل این بحث میاد بیرون و این متن روش تاکید داره همین نگاه سفت و سخت قانون به این موضوع. تا جایی که رضایت طرفین رو به عنوان یه عامل موجه یا حتی تخفیف دهنده در نظر نمیگیره، مگر تو شرایط خاص تجاوز که گفتیم، سیستم قانونیه که تو این منبع توصیف شده بر اساس تعاریف و مرزهای مشخص شرعی و قانونی عمل میکنه. اون تفاوت کلیدی بین جرایم قابل گذشت برای اعمال غیر از زنا و غیر قابل گذشت برای زنا، اینم یه جنبه بسیار مهمه که مستقیما روی روند پرونده و اهمیت نقش شاکی خصوصی تأثیر میذاره و تو این متن خوب برجسته شده بود.
پس همه اینها برای شمایی که میشنوید چه معنایی داره؟ شاید بشه گفت این بررسی یادآوری میکنه که چطور چارچوب‌های قانونی که خب خودشون ریشه تو باورهای فرهنگی و مذهبی دارن میتونن وارد خصوصی ترین جنبه‌های روابط انسانی بشن و اونها رو تعریف کنن، تنظیم کنن و گاهی محدود کنن. و این کار رو ممکنه به شیوه هایی انجام بدن که اگه شما فقط از زاویه دید مفهوم امروزی رضایت متقابل به قضیه نگاه کنید، کمی غیر منتظره یا حتی شاید متناقض به نظر برسه.
و شاید یه سوال نهایی برای اینکه خودتون بیشتر بهش فکر کنید. سوالی که از خود متن و به خصوص بحث شرایط سخت اثبات در میاد، اما متن جواب قطعی بهش نداده. با توجه به این شرایط اثباتی بسیار سختگیرانه که گفتیم، مثلا نیاز به 4 شاهد مرد عادل واسه زنا، چقدر این احتمال وجود داره که اجرای عملی این قوانین تو دادگاه‌ها و رویه قضایی روزمره با اون متن خشک و نظری قانون که ما اینجا بررسیش کردیم تفاوت داشته باشه؟ آیا در عمل قضات بیشتر به سمت استفاده از همون علم قاضی بر اساس قرائن و شواهد دیگه متمایل میشن تا بتونن حکمی صادر کنن؟ این شکاف بین متن قانون و واقعیت اجرای اون تو جامعه موضوعیه که خودش جای بررسی و تحقیق خیلی بیشتری داره و صرف خوندن این متن بهش پاسخ نمیده.
از اینکه در این بررسی دقیق و خوب شاید کمی سنگین همراه ما بودید سپاسگزاریم.